أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها خدای متعال ان شاء الله قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از بهترین شیعیان و خدمتگزاران و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم که بزرگترین نعمتی که خدای متعال به بشریت و به ویژه به مؤمنین عنایت کرده این نعمت وجود مقدس نبی اکرم هست. حالا قرآن مفصل بحث کرده که چه نعمتی با این وجود مقدس به بشریت به مؤمنین به خصوص داده شده، به خصوص وجود مقدس نبی اکرم هم جلوه رحمت عام خدا هستند برای مؤمن و غیر مؤمن، چون خدا امثال رحمتی دارد که رحمت عام اوست، کفار هم در سایه اون رحمت زنده اند دیگه، که از او در روایات ما تعبیر شده به رحمانیت خدا امثال. خدا امثال رحمان است و رحیم، رحمت رحیمیه خدای متعال این اختصاص به مؤمنین داره دیگه، غیر مؤمن رو نمیگیره. یه سفره‌های خاصی است برای مؤمنین بحث شده، یه نعمت‌های خاصی است، ایمان، یقین، توکل، صبر، محبت الهی و خیلی چیزهای دیگه، و در مجموع عالم بهشت مال مؤمنین هست. وجود مقدس مسیر هر دو رحمت است برای عامه مردم و برای مؤمنین. حالا آیات مفصلی داره، میدونید خدای متعال چند جا وقتی از بعثت نبی اکرم صحبت میکنه میفرماید لقد من الله علی المؤمنین، خدای متعال منه یعنی نعمت بزرگی بهشون داد، نعمتی که منت گذاشتن به معنی منت گذاشتن ما نیست که نعمت رو بده بعد در مقابل دیدید که ما یه کار خیر انجام میدیم در مقابل شروع میکنیم به اصطلاح گفتگو کردن، اینو بهش میگیم منت. این منت کار خوبی نیست که آدم به کسی یه کمکی کرد حالا منت بگذاره. در بیان من الله در قرآن معناش این نیست که خدا امثال حالا یه نعمتی گذاشته هی به رخ ما میکشمونه، بلکه خود نعمت بزرگ عطا کردن میشه منه. خدا امثال منت گذاشته بر شما، یه نعمت بزرگی بهتون عطا کرده، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینا نعمتهای خداست. از بین اونها یه رسولی رو برانگیخته که یتلو علیهم آیاته، آیات الهی رو ازشون تلاوت میکنه، تزکیهشون میکنه، به اونها کتاب و حکمت تعلیم میکنه، که حالا اینا احتیاج به گفتگو داره. این نعمت خداست. یا مثلا خدا متعال در سوره مبارکه احزاب وقتی به پیامبر فرمود یا ایها النبی انا ارسلناک، خطاب میکند یا ایها النبی، ای کسی که صاحب خبری، نبی هستی. انبیا کسانی هستن که صاحب خبران عالمن دیگه، ما بی خبریم، اونا با خبرن. به قول حافظ، حالا من که خیلی اهل شعر نیستم، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، یعنی همین که در روایات داره نبأ عظیم امیرالمؤمنینن، یعنی همین. یا ایها النبی انا ارسلناک، ما شما رو فرستادیم. رسول خداست، از طرف خودش نیامده، خیلی معنا داره. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن. 5-6 تا خصوصیت برای پیامبر ذکر میکنه که هر کدامش واقعا اگر انسان تأمل کنه در قرآن یک کتابه. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن، شاهد بر همه هستیست، شاهد بر احوال ماست. اگر ما را از جهنم میترسونه، جهنم رو میبینه. اگر از بهشت به بهشت وعده میده، بهشت رو میبینه. اگر میگه از این راه نرید، از اون راه برید، راه و چاه رو میبینه. چشم بسته حرف نمیزنه. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن، ما شما رو مبشر قرار دادیم. اون خبرهای خوب رو به مردم بده، دست شماست. تمام بشارتهای قرآن به توحید برمیگرده. یادشون بده، تو بشارت بهشون بده که شما میتونید موحد بشید، میتونید از سر بت‌ها و بت‌کده‌ها برخیزید، بزرگ بشید. لازم نیست تا آخر عمرتون با زید و عمرو و طبیعت و نظام کیهانی و دوست و رفیق و پولتون و خونتون زندگی کنید. میتونید از سر این سفره‌ها پاشید، میتونید موحد بشید، بهشون بشارت بده. شما میتونید خدا رو بشناسید، میتونید خدا پرست بشید. لازم نیست تو بتکده های کهنه و جدید و با تحولاتی که پیدا میشه، بتایی که شیطان درست میکنه تو تاریخ، لازم نیست با اینا زندگی بکن. پاشید از سر سفره دون. این بشارت. و نذیرن، ما شما رو فرستادیم مردم انذار کنی، خبر بهشون بدی که یه مخاطراتی در راه، دشمنانی در راهن، شیاطینی هستن، دشمنان انس و جنی هستن. اینا تا شما رو جهنمی نکنن دست بر نمیدارن. انذارشون کنید. طرحشون هم خیلی پیچیده است، حق و باطل رو قاطی میکنه، یه تمدن درست میکنه فرعون که مردم از حضرت موسی و از خدا جدا کنه. این انذار میخواد دیگه، که مردم بفهمن کی باید بیدارشون کنه که این فرعون دوست نیست، دشمنه. نگاه نکنید به امکانات مادی که در اختیارشه، نگاه نکنید به گنجی که در دست قارونه، اینا دشمنن. کی باید بیدار کنه آدم؟ مخاطرات پیچیده راه رو، دشمنی های شیطان رو، طرحهای پیچیده شیاطین انس رو کی باید برملا کنه؟ این رسوله. کی باید بفهمونه که باطن تمدن فرعون جهنمه؟ کی باید بفهمونه جعل اللهم ائمتن یدعون الی النار؟ فرعون کارش اینه، امامت میکنه، امت میسازه، ولی امتشو دعوت به آتش میکنه. کی جز این پیامبر میتونه باطن کارو ببینه و انذار بکنه؟ انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. انذارهای قرآن هم یک کلمه است. خدای متعال انذار میکنه، از خدا دور شدید عذاب میشید. نه اینکه من میخوام شما از خودتون میرید تو وادی رنج و عذاب. انذارهای قرآن، انذارهای وجود مقدس نبی اکرم، این موحد حقیقی این است که به ما هوشیاری میده. اگه رفتید طرف فرعون ها، رفتید طرف بتکده ها، رفتید طرف دنیا، گرفتار میشید. دامنتون رو جمع کنید، درست تو عالم راه برید. مسیر درست راه رفتن و عبور کردن از سختی ها و فتنه ها رو به آدم یاد میده. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیاً الالله به اذنهی. ما شما رو فرستادیم مردم رو دعوت کنی به سوی خدا. رفتن به سوی خدا همین طوری که نمیشه. یه کسی باید قلبش کانون دعوت الهی باشه، بعد صدا بزنه. در روایت هست حضرت ابراهیم خلیل بعد اینکه کعبه رو به پا کرد مأمور شد، امام شد دیگه، انی جعلک للناس اماما. اول مأموریتی که بهش دادن گفتن برو این خانه رو تطهیر کن از فرهنگ بت پرستی. یه امتی تو راهن دارن میان، تهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، برو این خونه رو تطهیر کن. بعدم قواعد خونه رو بالا ببر و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت. بعد وقتی خونه رو ساخت بهش گفتن حالا صدا بزن و اذن فی الناس بالحج یأتوک، صدا بزن مردم بگو همتون قصد این خونه رو کنید، بیاد به سمت این خونه، به سمت خانه خدا. صدا بزن یأتوک، میان به سراغ تو رجالا، پیاده میان و علی کل ضامرن، اگه مرکب راهوار پیدا نکنن با مرکبای ناتوان، ضامر یعنی شتر لاغر ناتوان، میان همه میان. من کل یأتون یأتین من کل فجن عمیق، از کرانه های دور میان. تو صدا بزن. حضرت ابراهیم به خدا عرض داشت من چجوری صدامو به اینا برسونم؟ خدا فرمود علیک بالاذان و علیک بالبلاغ، تو صدا بزن من صداتو میرسونم. حضرت رفتن رو مقام ابراهیم رو باید داره، خدا میتونه رو مشرف کرد. صدای حضرت رو به همه انسانهایی که تو صلب پدرانشون بودن رسون. دعوت هست ابراهیم رسید، اون وقت مردم اجابت کردن لبیک اللهم لبیک. داره همون جا که بودن تلبیه گفتن. اونایی که حج میرن اونایی هن که جواب هست ابراهیم رو دادن. ببینید چه شور و نشور ایجاد کرده. 4000 سال قبل یه صدا زده، یه امت تو تاریخ دارن راه میفتن. این کسی است که لسانش لسان الله، دعوتش دعوت خداست. والا اگه من خودم بخوام داعی اصلاح داشته باشم و مردم رو صدا بزنم، گوش از اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. چقدر آدم ها آمدن سر و صدا کردن، خیال کردن میشه بشریت رو هدایت کنی، جز زلالت خاصیتش نبود. مدعیان نجات بشر رو در آغاز روشنگری ببینید، این فیلسوفان عصر روشنگری و چه بلایی سر بشریت آوردن. به بشریت گفتن تو بالغ شدی دیگه، دنبال انبیا نرو. بیچارش کردن دیگه، شده همین که میبینی. دعوت باید از طرف خدا باشه، صدا بزنه. و یه لشکر عظیم، یه امتی تو تاریخ به راه میفتن به سمت خدا به دنبال این دعوت. این دعوت، این جاذبه است، این صداست که اثر داره. یادم هست یه موقعی نقل میکردن ابن سینا یه شاگردی داشت به نام بهمنیار، معروف کتاب فلسفی هم داره، شناخته شده. خب شاگردی ابن سینا رو کرد و دیدیم خیلی عالم جامعه است. بهش گفت چه داری نبوت نمی کنی، خودت داری پیغمبری کن، مریدت میشه. شونی چی نگفت. یه نیمه شب سرد زمستانی بود، بهش گفت بره آب بیاره. خواب بودن، از خواب بیدارش کرد بره آب بیار. این شروع کرد توجیه کردن که از نظر پزشکی آب آوردن، آب خوردن تو نیمه شب سرد چه ضررات چنین و چنان ضرر داره، نخورید و نرف آب بیاره. شروع کرد توجیه کردن. طولی نکشید مؤذن رفت تو برف بالای مأذنه شروع کرد اذان گفتن. خب اون موقع 400 سال تقریبا از بعثت حضرت گذشته بود. گفت ببین کسی باید ادعای پیغمبری کنه که بعد 400 سال دعوتش رو اجابت میکنن میرن رو مأذنه تو برف اذان میگن. نه منی که شاگرد من بهش میگم برو من آب بیار، توجیه میکنه که آب خوردن تو هوای سرد بده. دعوت حساب کتاب داره. خیال میکنید هر کی صدا زد امت درست میشه؟ این شور و نشور، این دعوتی که شما میبینید، زیارت سید الشهدا، مجالس سید الشهدا، دهه محرم میشه، قوقا میشه، این دعوت سید الشهدا است. این موقعی صدا زده هل من ناصر ینصرنی، یه موقع صدا زده از مکه حضرت میخواست بیاد بیرون، شبش خطبه خونده، خطبه مفصل عجیب و لطیفی، مفصل هم نیست ولی لطیفه. آخرش فرمود من کان بازلن فینا، هر کی حاضره تو این راه جانشو بده، آماده ملاقات با خداست، کوچ کنه بیاد با ما، من میرسونمش. این دعوت امام حسین داره اجابت میشه. مگه همینطوری آدم راه نمیفته که یه کسی باید صدا بزنه. این پیغمبر و داعیان الالله، دعوت کننده خداست، مردم رو به سمت خدا هدایت میکنه. تمام دعوتش فقط خداست. نمیگه دنیا و آخرت، نمیگه خدا و مردم، نمیگه خدا و دنیا، فقط خدا. قل هذه سبیلی ادعو الالله، علا هر چی جز خدا بوته. لا اله الا الله معناش همینه دیگه، فقط خدا. به پیغمبرم بگو من فقط به خدا دعوت میکنم. لذا قرآن میفهمد وقتی این پیامبر صدا میزنه اونایی که دل دنیا رو دوست دارن بدشون میاد. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. وقتی میگی خدا اونایی که ایمان به آخرت ندارن دنیا رو دوست دارن بدشون میاد، وقتی میگی غیر خدا خوشحال میشن. این پیغمبر اینجوریست، داعی الله، فقط هم به خدا دعوت میکن. سبحان الله و ما انا من المشرکین، نه خدا شریک دارد نه من مشرکم، چی به غیر خدا دعوت کنم. و داعی الله ما رو دعوت میکن، میگه دامنتون رو جمع کنید سالم شما رو به سمت خدا ببرم، تحویل خدا بدم، برسونمتون به خدا، از بوتا عبورتون بدم. شما نیومدید تو دنیا با زمین و آسمان و نظام کیهانی زندگی کنید، شما اومدید پرده ها رو بزنید کنار و خدا برسید. فرصتتون هم محدوده، اگه تو دنیا پرده رو کنار نزدید تو آخرت دیگه نمیشه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خیلی عجیبه، من تو رو یه چراغ پر نوری قرار دادم که راه رو برای همه روشن میکنی، قلبشون رو روشن میکنی، درون جانشون رو روشن میکنی، بیرون رو روشن میکنی. کسی با تو را بیاد تو نوره. حالا اونهایی که خدای متعال گاهی بهشون عنایت کرده، غیر از ظاهر امام، غیر از ظاهر رسول، با اون حقیقت نورانیت امام مواجه شدن، اونا میفهمن یعنی چی که سراج منیرا. نه فقط برای ما چراغه، برای جبرئیل هم چراغه، برای همه انبیا چراغه، چراغ راه همه انبیاست. به تعبیر قرآن مشکات چراغدان نور الهی است، قلب حضرت کائنات رو روشن کرده. شما پس نبی هستی که اولا با خبری، اخبار دستته، بعد مأمور و رسولی، با یه رسالتی آمدی، شاهدی. اگر از جهنم میترسانی، اگه میگی این کار باطنش جهنم، این کار باطنش بهشته، میبینی و شاهدن، هم راه رو میبینی هم امتتو میبینی نسبت به یکایک که ما حضرت مشرف به قلب ماست، به احوال ماست، نسبت به یکایک که ما مشرفه. حالا اینا بحث داره دیگه، اشراف حقیقی داره به ما. مبشرن، خبرای خوب برای این مردم آوردی، بهشون میگه بابا شما میتونید از سر بتکده ها پاشید، میتونید خدا پرستید، کوچیک نباشید، سر سفره دنیا نشینید، سفره‌های بزرگتر خدا براتون بند کرده. بهشون خبرهای خوب میدی، این خبرها دست توست. مخاطراتی سر راهشون بهشون خبر میدی، میگه این خطره ها. هیچ کس دیگه این مخاطرات رو به مردم نمیگه، هیچ کس جز انبیا. الان این مدعیان رو ببینید کر و فر کردن تو عالم، مدعیان دیگه. ببینید اصلا از این انذارها با آدم میکنن که آقا اگه بت پرست شدی زمین میخوری ها، همش سر اینه که اگه اینو نخری گرون میشه اونو بخری. من نمیگم بحث معیشت و اقتصاد مهم نیست، معیشت و اقتصاد میتونه در مسیر توحید باشه، میتونه در مسیر بت پرستی باشه، ولی کسی نیست که راه خدا رو بگه آقا چجوری زندگی کن که به خدا برسی، چجوری بخور، چجوری کسب کن، چجوری تجارت کن. خطرهای راه رو فقط این پیغمبر میدونه و انذار میکنه. بعدم بعد از همه این انذارها و بیدارباشها و خبرهای خوب و بعد از همه اینا، داعیان در شما یه جاذبه گذاشتم، صدا میزنی همه میان. و داعیان الله به اذنهی، از طرف خودت هم صدا نمیزنی، اونجایی که خدا اجازه داده، اون گوشی که نباید دعوتش کنی دعوت نمیکنی، اونی که به اجازه دادیم صدا بزن که به حضرت یه اجازه عام دادن. و داعیان الله به اذنهی و سراجن، بعدم که صداشون زدی آمدن، چراغ راهشون هستی، تو تاریکی نمیبریشون. اگر دعوت تو رو اجابت کردن دیگه با چراغ نور تو عالم راه میرن. همون در مؤمن و یتقلب و فی خمسه من نور، کسی مؤمن شد تو پنج تا نور حرکت میکن، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور، دیگه تو قیامت هم در وادی نور تا بره تو مقامات به این پیغمبره. بعد اون وقت خدای متعال بعد از این آیه شریفه یه تعبیری داره. من این آیه رو اصلا برای این تعبیر خوندم، اگر پیدا کنم آیه رو عرض کنم. خدای متعال میفرماید که و بشر المؤمنین، حالا کسایی که به تو ایمان آوردن، باورت کردن، یه بشارت بهشون بده. اونایی که مؤمن نیستن شما کار خودتو انجام بدی، اونایی که به تو ایمان آوردن قبولت کردن فهمیدن تو غیب دستت پشترت را افتادن چک و چونه با تو نکردن، بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیر. حالا میرسید به فضل خدا، دیگه بحث عدل نیست، فضل خدا مال این مؤمنینه، با فضل الهی، اونم فضل با عظمت الهی، فضلا کبیر. حالا این توضیح میخواد. پس ببینید خدا امتحانی همچین پیغمبری برای ما فرستاده. در مقابل این پیامبر از ما چی خواسته؟ قل لا اسألکم علیه اجرا، من از شما هیچ مزدی نمیخوام، من مزدم با خداست. در مقابل حالا یه مزدی که از ما خواسته عرض میکنم، مودت به ذوی القرباست، که حالا اونو باید معنا کنیم. اول چیزی که خدای متعال در قبال این پیامبر از ما خواسته این است که ایمان به این پیامبر بیاریم. این یک، باورش کنید. غیب عالم دستشه، همه غیب عالم در دست اوست. و ما هو علی الغیب بظنین، بخیلم نیست که اگر شما اهل شدید پرده رو بر شما کنار بزنه و میزنه، برای خوبان ذره کنار، راهو نشونشون داده، بهشت و جهنمو نشونشون داده تو همین دنیا، برای هر کسی اهل راه باشه نشان میده. ایمان به او بیاریم، یه نکته، باورش کنیم. وقتی میگه این کارو نکن بدونیم درست میگه، وقتی میگه این راه رو نرو بدونیم شک نکنیم. شیطان تمام تلاشش اینه ما رو نسبت به این پیامبر به تردید بیاندازه، بد بدبین کنه، بد دشمن کنه، چون میدونه اگه با این پیامبر راه رفتیم نجات پیدا میکنه. طرح شیطان شکست میخوره. ما با تمام وجود باید به این پیامبر مؤمن باشیم. حالا این آیه شریفه رو ببینید. این یا بفرمایید یه امر دوم یا همون ادامه ایمانه. دوم تسلیم بودنه. باید ذهنمون، فکرمون، قلبمون، قوامون رو تسلیم این پیامبر کنیم. تا تسلیم نکنی کاری برات نمیشه انجام بده. شما تا خودتون رو به پزشک نسپرید درمانی اتفاق نمیفته. میتونید تسلیم نشید، نشید، از طبابت او محروم میشید. دوم چیزی که از ما خواستن تسلیمه، و به تعبیر قرآن کمال ایمان تو همین تسلیمه. این تسلیم هم فقط تسلیم بودن گوش و چشم و زبان نیست، همه قوامونو باید تسلیم این پیغمبر کنیم. همه قوا، همه قوای ما باید تسلیم این پیغمبر بشه. این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید. میفهمد فلا، قبل و بعدش هم باید خونده بشه، حالا من از همینجا میخونم. فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر ما قسم به پروردگارت، اینا مؤمن نمیشن حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تو مشاجراتشون تو را حکم قرار بدن. اونجایی که با هم اختلاف دارن، اونجایی که احزاب شکل میگیره، این حزبی حرف میزنه اون حزبی حرف میزنه، اونجایی که زن و شوهر اختلاف پیدا میکنن، اونجایی که دو تا مؤمن با هم اختلاف پیدا میکنن، اونجایی که یک کشوری دو تا جامعه‌شان با هم اختلاف دارن، تو رو حکم قرار بدن. بعد هر حکمی که کردی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دل خودشون نسبت به قضاوت تو احساس سختی نکنن، هر چی گفتی قبول کن، تو رو حکم بدونن واقعا. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو باشه. البته آدم میتونه تسلیم نشه، عالم اختیاره، ولی از فیوزات این پیامبر محروم میشه. شأن نزول آیه رو اینجوری گفتن، زبیر که از یه قمخشی با پیامبر داشتن دیگه، بعدم میدونید تو جنگ نهر جمل با امیرالمومنین درگیر شد و جهنمی شد، سر یه موضوعی با یه کسی اختلاف داشت، ظاهرن سر حقابه‌ای که اول این آب به زمین او داده بشه یا به زمین اون دیگری. زمین او به آب نزدیکتر بود، حضرت حکم کردن که اول زمین این سیراب شه بعد زمین به طبق قواعد. وقتی از مجلس آمدن بیرون، اون کسی که حضرت بر علیه شکر کرده بودن گفت به نفع قمخیش شکر کرده این پیغمبر. نهایت میکنه پیغمبری که خدای متعال تقسیم بهشت و جهنم رو به او سپرده، همه بندگانش رو داده دست او، گفته بیار، سر یه حقابه حکمش رو نمیپذیره. چرا؟ چون به نفع او حکم نکرد. وقتی آیه میفهمد که به پروردگار اینا مؤمن نیستن اگر تسلیم تو نباشه. فرمود تسلیمم تسلیم ظاهری نیست. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، تو دلشون هم احساس دلتنگی نه. فلان حزب سیاسی با فلان حزب اختلاف داره، خب ببینید پیغمبر چی میگه؟ حکم خدا رو قبول کنید، حاضر نیستن. میدونید این معناش چیه؟ معناش اینه ترازوی وجودتون پیغمبر خدا باشه. آدم اگر شاغول وجودش پیغمبر خدا بود، این شاغول رو میذاره، با این تراز میکنه، با این وزن میکنه. ولی اگه یه ترازوی دیگه تو وجود من بود، من خیال میکنم خودم بهتر از این پیغمبر میفهمم، این ترازو میذارم وسط، میگم پیغمبر خدا اشتباه کرده. این اول باخته انسان. ما چیزی بلدیم که این پیغمبر بلد نیست؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. ببین ما در بین امیین یه پیغمبر از خودشون برانگیختیم. این امیین خیال میکنید فقط ما هستیم؟ ابن سینا هم امیان در مقابل این پیغمبر، خودشون هم میدونن. یه لطیفتر یه روایت عجیبی داره، فرمود امیین ما ائمه ایم، این پیغمبر اصلا پیغمبر ماست، ما میفهمیم پیغمبر چی آورده. این قرآن امیرالمومنین میفهمه، بقیه چه میفهمن؟ ما یه نمی از یمی بهمون میرسه، کی میفهمه قرآن چیه؟ بزرگان مفسرین ما یه شعله ای از این چراغ بی‌نهایت قرآن بهشون داده شده، المیزان نوشتن. قرآن دست امیرالمومنینه. هو الذی بعث، فرمود ما امی هستیم، این پیغمبر برای ما کتاب آورده. و حالا مقابل این پیامبر انسان احساس بزرگی و سواد کنه، من میفهم. خب میفهمی بفهم، کسی کارت نداره، راه خودتو برو. از این پیغمبر محروم میشه. دومین چیزی که از ما میخوان تسلیمه. این روایت ببینید، حضرت فرمود، خیلی روایت لطیفیه، میفهمد ولو ان قوما، اگر یه جمعیتی، عبدالله وحده، خدا رو عبادت میکنن، بت پرست نیستن، اقام الصلات، نماز میخونن، اقامه میکنن، آتق و زکات، حقوق مالیشون رو میدن، انفاق در راه خدا، دست و دلشون بازه، برای خدا خرج میکنن، واجب و مستحب میدن، و سام و شهر رمضان، روزه ها رو میگیرن، حج البیت هزینه میکنن، میرن حج، زحمت حج به دوش، همه این کارا رو انجام میدن. ثم قالوا لما صنع الله و رسوله، نسبت به کار خدا و رسول اعتراض میکنن، الا صنع غیر الذی، چرا غیر این کارو نکرد؟ او یجدو فی انفسهم، تو دلشون ناراحتن، به زبونم نمیارن، میفهمد کانو به ذالک مشرکین، اینا مشرک میشن، از وادی توحید میرن بیرون. حقیقت توحید دست این پیامبره، کسی این پیغمبر رو میزان قرار داد، وارد وادی توحید میشه. کسی خودش یه ترازویی داره، با ترازو خود، با ترازو خودت راه برو، چرا دنبال این پیغمبر، چرا شوخی میکنی با پیغمبر خدا رفتن؟ که شوخی نداره که. میفهمد خواب دیدم بریم حج، سال ششم هجرت، چندین جنگ داشتن، زخم خوردن از قریش و همپیمانانشون، میگه بریم، سلاح جنگی هم بر ندارید، بریم، میخوایم بریم حج انجام بدیم، ایام حج مکه در اختیار کفار، هم پیمانانشون، میخوایم بریم حج انجام بدیم. یه عده گفتن خواب میبینی خیر باشه، جا موندن دیگه. یه عده هم گفتن نه، این پیغمبر خداست، وقتی میگه انجام بدیم دیگه. اینا رو برد صلح حدیبیه رو انجام داد، اینا هم به بیعت رضوان رسون، به یه مقامی رسون که خدا میفهمن لقد رضی الله عن المؤمن، برشون گرد. آیه دی اومدن گفتن آیا رسول الله ببخشید، ما زن و بچه‌مون پناه نداشتن، اموالمون مشغول بودیم. نه، قرآن فرمود دروغ میگن، عذرشون این نیست. عذرشون چیه؟ میفهمد بل زننتم الّن ينقلب الرسول والمؤمن الى اهلهم، شما سوء ظن به این پیغمبر داشتید، گفتید این اشتباه میکنه، این داره امت شما میره تو کام مرگ، شما نیومدید به خاطر این. حسن ظن به پیامبر، ایمان به پیامبر، تسلیم به پیامبر شرط رشد تو عالم. این دومین تکلیفی که از ما میخواد. یه روایت بخونم دیگه، حالا بقیه عرایزم بمونه. این روایت در کافیه یه بابی داره در کتاب الحجه، باب فضل المسلمی، فضیلت کسایی که تسلیم به خدا و رسولن. اونجا روایتی داره، حضرت فرمودن من سر رهو، حالا قریب به این عبارت، اگر کسی خوشحال میشه، دوست داره، ان یستکمل ایمان کله، دوست داره همه ایمان رو به دست بیاره. ایمان درجاتی داره دیگه، چراغ ایمان مراتبی داره، نور ایمان که به قلب وارد میشه، بعد از قلب منتشر بر اعضا میشه. چشم مؤمن با گوش با غیر مؤمن فرق میکنه، گوشش فرق میکنه، زبانش فرق میکنه، همه قواش نورانی به نور ایمان میشه. فرمود این اگر دوست دارید ایمان به نحو کمال درتون پیدا بشه، من یسره ان یستکمل الایمان کله فلیقل. اینو بگید، بگید القول منی فی جمیع الاشیاء، در باب هر امری. حرف من حرف کیه؟ ما قال آل محمد علیه السلام، حرف پیغمبر آلش. فیما اثر رو به اعلنو، چه گفته باشن چه نگفته باشن، چه جز و اسرار بوده به ما نگفتن یا گفتن، آشکار کردن. در باب هر آدمی، هر موضوعی، نظر تو برای تو فلانی چی؟ واقعا هرچی امام زمان نظرش، من نظرم هم. این آدم بهشتی میشه. راجع به این حزب نظر چیه؟ تو دلت این باشه. البته آدم یه محاسبه ای میکنه که خدا این جمعیت رو دوست داره یا دوست نداره، ولی تهی دلت این باشه، هر کسی رو خدا قبول داره، من قبول دارم. یک جمله است تو تعقیبات نماز صبح جمعه، میگه هنوز روتون از قبله برنگردونین، تعقیبو بخونید. درسته؟ یه جملهش اینه. اللهم ما قلت فی جمعتی هذه من قول و نفت فی من حلف و نذرت فی من نذر فمشیتك بین یدی ذلك کله فما شئت من هو ان کن ان یکون کن و ما لم تشمل لم یکون. تا اینجا چی؟ این یه جمله. اللهم من صلیت علیه فصلاتی علیه و من لعنت علیه فلعنتی. هر کی تو بر او صلوات میفرستی منم صلوات، هر کی قبولش داری من قبول دارم، هر کی تو رو اللهم صل علیه. هر کی تو او رو لعنت میکنه من لعنت میکنم. لعنت میکنید. حضرت فرمود اگر میخواید به کمال ایمان برسید، بگید حرف من در باب هر موضوعی همون است که نبی اکرم و اهل بیتش گفتن، اعلان کردن یا نکرد، فی ما بلغنی، رسیده به من یا لم یبلغنی، نرسیده باشه. این خیلی مقام بود، خیلی روایت جز اسرار روایاته، جز قرر روایاته، خیلی روش تأمل فهم. من سره ان یستکمل الایمان کله فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء ما قال آل محمد علیه السلام فی ما اسر و اعلن فی ما بلغنی و فی ما لم یبلغنی، برسه نه. این میشه ایمان. فقط ایمان زبان و قول و اینا نیست، فقط در عمل نیست، تسلیم بودن. یعنی الان دنیا تلاش میکنه یه جوری به ما بگه پیغمبر خدا اشتباه کرده، از پیغمبر فاصله بگیر، ما دانشمندا بهتر میفهمیم از پیغمبر، شما از پیغمبر خدا بهتر میفهمید، شما کی هستین اصلا، شما به حساب نمیاد. حضرت فرمود جبرئیل وقتی میآمد پیش این پیامبر خبر دو زانو میشه، شما بهتر از پیغمبر میفهمید، شما به بلوغ رسیدید. میگه بشریت نمیدونم اسم ببرم یا اصلا فیلسوف مهم دوره روشنگریه، ما به دوره بلوغ رسیدیم دیگه احتیاج به انبیا نداریم. طیب الله هم نداشته بشت ارتمنز برو دیگه. گفت کسی سرشو گذاشته بود از جوب آب میخورد، یه مؤمنی رسید گفت مؤمن از جوب اینجوری آب نخور، عقلت کم جوب. عقل چیه؟ گفت چی ها با هم بحثی نداریم که، اگه عقل چیه بخور. تو از پیغمبر خدا بهتر، تو مستغنی از پیغمبر خدا هستی. امیرالمومنین تو سایه این پیغمبر راه میرفت، اونان از کودکی خطبه شیخ قاصر رو ببینید، مثل حالا چون بچه شطور یه ارتباط خاصی داره با مادرش، اینجوری دنبال پیغمبر راه می‌رفتن. شما مستغنی از این پیغمبر هستید؟ مستغنی باشید، احتیاج مشکلی نیست. این تسلیم، تسلیم فکری هم هست. یه جمله دیگه بگم حیفم میاد و سختم از وقت نهار شما رو گرسنه نگه بداریم. یکی از دستوراتی که خدا میداد تو قرآن داده راجع به پیامبر، راجع به هیچ پیغمبر دیگه هم نیست، فقط راجع به این پیامبر اینه، همتون حفظید. چیه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این خودش واقعا یه بحث پردامنه است که صلوات یعنی چی، که به ما گفتن صلوات بفرست. چیزی گیر پیغمبر میاد، چیزی گیر ما میاد، حتما چیز گیر ما میاد، چیزی گیر پیغمبر نمیاد. باطن صلوات ما هم رو باید داره اقرار و تسلیمه، یعنی اقرار به مقامات و تسلیمه. حالا آثارش هم فراوانه، من دو تا رو باید بخونم در آثار صلوات عبور کنم. یکی از امام صادق است، شبیه هم است، با هم اختلاف هم ندارن، شبیه هم. یکی این، حضرت فرمودن که اگر کسی من صلى علی محمد و آله عشرن، اگر 10 تا صلوات بر این پیغمبر خدا بفرستید، صلی الله علیه و ملائکته معتمر، خدا به ملائکه 100 تا صلوات بر شما بفرستید. و من صلى معتن صلی الله علیه و ملائکته الفا، شما 100 تا بفرستید، خدا به ملائکه 1000 تا صلوات بر شما بفرستید. عنایت کردید صلوات ما به پیغمبر فقط به درد خودمون میخوره؟ شما اقرار کن به این پیغمبر، خضوع کن، خدا بر تو سلام. اون وقت حضرت این آیه رو خوندن، خدا متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا رو یاد کنید، ذکرتون هم ذکر کثیر باشه، و سبحوه بکرتا و اصیلا، خدا رو صبح و شب تسبیح کنید. اگر این کارو کردید چی میشه؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، این خدایی است که اگر اینجوری شدید، به یادش بودید، اهل ذکر کثیر بودید، اگر اهل تسبیح بکرتن و اسیلا بودید، خود او هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، و خدای متعال و ملائکش بر شما صلوات میفرستن که چی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. رحمت خدا، رحمت رحیمی است. اگر شما اینجوری خدا رو یاد کردید، خدا و ملائکه بر شما صلوات صلوات خدا چه میکند؟ شما رو از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. و خدا به شما رحیمه، به اونایی که اهل این صلوات میشن خدا برشون، این رحمت رحیمیه خداست، به همه نمیرسه. وقتی یه مصداق ذکر کثیر تو این روایت چیه؟ 10 تا صلوات. شما 10 تا صلوات میشه ذکر کثیر. روایت دومی که میخونم کارو آسان‌تر کرده. حضرت فرمود از امام صادق علیه السلام در کافی از کتاب الدعا، اذا ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاکثر الصلاة علیه، زیاد برش صلوات بفرستید. چرا؟ فان من صلى علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم واحدن، کسی که یه صلوات بر این پیغمبر بفرسته، صلی الله علیه و ملائکته، صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، اینجوری یادمه، خدای متعال 1000 صلوات در صف ملائکه بر او میفرسته و ملائکه بر او صلوات میفرستن. حالا این عبارت رو غلط نخونم، اگر کسی صلوات بفرسته بر پیامبر گرامی اسلام، خدای متعال 1000 صلوات بر او میفرسته و ملائکه 1000 صلوات بر او میفرستند. بعد حضرت فرمود کسی که در این ثواب رغبت نکند مغرور جاهله، و خدای متعال و رسولش و ما از او متبری هستیم. از این کار آسان‌تر، بذارید این عبارت رو از رو کتاب بخونم. بله، اذا ذکر النبی صلی الله علیه و آله فاکثر الصلاة علیه فانه من صلى على النبی صلی الله علیه و آله و سلم صلاة واحدة صلى عليه الف صلاة في الف صف من الملائکه، یک صلوات خدا متعال 1000 صلوات در 1000 صف ملائکه میفرسته. و لم یبق، این جملهشو نخوندم، و لم یبق شیء مما خلقه الله، هیچ مخلوقی نمیماند، الا صلى على العبد لصلاة الله علیه و صلاة ملائکته، اونا هم بر این بنده صلوات میفرستن به خاطر صلوات خدا و ملائکه. اینا بعد معنا بشه ها، حالا من میخونم، این جزء اسرار وزیر. فرمود فمن لم یرغب فی هذا فهو و جاهل مغرور قد بر الله منه و رسوله و اهل بیته. نرمایت الله از ما بهجت میفرمودن برای هر کاری بهشون رجوع میکردی میگفتن به همین نیت زیاد صلوات بفرست. بعد میفرمودن صلوات یه اثر عمومی داره، یه اثر خاص. برای هر کاری به نیت همون کار زیاد صلوات بفرستید حل میشه. همینطور هم هست. حالا توضیحش دیگه. این یعنی جزو عبادات خاصه. این روایت از اسرار روایت فهمید. خدای متعال حضرت ابراهیم رو به خلت برگزید. نبی بود، رسول بود، رکعت خلیل خودش. یعنی کسی که در محبت خدا گداخته است. همه وجودش میره محبت خدا. خلیل خداست. حضرت ابراهیم رو به خلت برگزید. فهمو چون نکتهش اینه، چون البته چند چیز تو رو بحث مهمترینش اینه، همون چون زیاد صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم و آلش میفرستاد. الله جزء افضل عبادات، جزء عبادات فوق العاده، ذکری شاید پر اثرتر، با برکتتر، پر فضیلتتر از صلوات ما نداشته باشه. السلام علیک یا رسول الله.